میون وعده غذای کامل بیسکویت کودک یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است بخند و شادی کن بشین و بازی کن کودک با گرجی از این به بعد با شماست
کارآفرین ها آدم هایی هستند که قدرت رو دارن که تحلیلگرهای خوبی باشن.
با یه پیشبینی ساده شما میتونید بهره‌وری رو به سمت 100 سوق بدید.
مدل فعالیتی که باید یک مجموعه کوچک حتی انتخاب بکنه قطعا نیازمند مشاور است.
ما باید با کفش های مشتریمون قدم بزنیم، یعنی باید مثل اون فکر کنیم.
کسایی که رهبران بسیار قویه هستن اینا کسانی هستن که آینده رو طراحی میکنن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود بر شما شنوندگان عزیز برنامه رویش. صبح همه شما به خیر و نیکی. رویش، راهی به آن سوی مرزهای خود باوری. برنامه رویش رو در 15 روز از مرداد ماه 98 سه شنبه تقدیمتون میکنیم. با ما همراه باشید و ما رو از نظرها و دیدگاه های خودتون با خبر کنید. در این ساعات و روزها هدف و برنامه ریزی کسب و کار شما چیه؟ آیا به افزایش فروش فکر می کنید؟ به ارتقاء سطح دانش کارکنان یا همینطور رشد و توسعه ابعاد کسب و کارتون؟ ما امروز می خواهیم این موضوع رو بررسی کنیم که آیا میشه در شرایط ناپایدار کسب و کار رو رشد داد؟ پاسخهای شما برای ما خیلی ارزشمنده، ضمن اینکه امروز هم فرصت هست تا پرسش هاتون رو بفرمایید و از مشاوران رویش مشاوره بگیرید. راه های ارتباط با رویش، یکی شماره تلفن 2265-2525، یکی هم شماره پیامکی 3036-37. امروز آقای دکتر سید علی رضا شجاعی، نایب رئیس انجمن مهندسی صنایع و مدرس تکنیک های حل خلاق مسئله و تصمیم گیری در برنامه حضور دارن. همینطور آقای محمد امین میرکوهی، مخترع و مشاور کسب و کار با ما همراه هستند. سپاسگزاریم از همه شما شنوندگان عزیزی که با ما همراه هستید، مثل آقای یاسین محمدی از قم که اعلام همراهی کردن با ما. خب خدمتتون عرض کنم که آقای محمد امین میرکوهی مخترع و مشاور کسب و کار که میهمان برنامه امروز ما هستند الان در استودیو حضور دارن. آقای میرکوهی سلام، بر شما خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان با وفای برنامه رویش و رادیو اقتصاد.
خیلی ممنون و متشکرم آقای میرکوهی. تا آقای دکتر شجاعی به جمع ما بپیوندن بریم سراغ موضوع برنامه و در خصوص این موضوع صحبت بکنیم که میخواییم ببینیم در شرایط ناپایدار واقعا درست. میشه کسب و کارها رو رشد داد، اونها رو توسعه داد. به همین خاطر اولین چیزی که من میخوام از شما بپرسم اینه که اصلا ما به چه شرایطی شرایط ناپایدار میگیم؟
بسیار عالی. عرض کنم خدمتتون که ببین ما برای حالا در حیطه‌های اقتصادی اساساً به این که به توانایی این که یک اقتصاد بتونه این توانایی رو داشته باشه برای حمایت از یک سطح معینی از تولید بهش میگیم به طور نامحدود، یعنی این باید به صورت لانگ ترم و طولانی مدت یا بلند مدت باشه، به این میگیم پایداری که حالا تو مصادف واژه انگلیسیش هم sustainability هستش، بهش میگیم پایداری. فقط این نکته‌ای که من خیلی جاها می‌بینم رعایت نمیشه، تفاوتی هست بین پایداری و ثبات، یعنی حتی توی کلمات انگلیسیشون هم این دو تا متفاوت هستن، استابیلیتی هستش و سستینبیلیتی هستش، که ثبات رو ما اساساً چیز خوبی نمیدونیم، یعنی ثبات خیلی جاها میتونه باعث خیلی مشکلات بر ما بشه. مثلا شما حساب کنید تا همین شاید چند ده سال پیش که خودروهای خیلی خارجی و برندهای خارجی نمیتونستن وارد بشن، خب بازار برای خودروسازان ایرانی وجود داشت، رقیبی وجود نداشت، مشتریشون هم بود. این باعث میشد که ما هی به سمت پیشرفت نریم جلو، هی نخواهیم آپشن اضافه کنیم به ماشین ها، نخواهیم اتفاقات بهتری انجام بدیم، نخواهیم واحدهای ارتباط با مشتریانمون CRMمون رو بهتر بکنیم، نخواهیم حالا منابع انسانیمون رو بهتر و آموزش دیده‌تر و یه جورایی ترینشون بکنیم. ولی از وقتی که خب اونها وارد شدن این ثبات از بین رفت. اینطوری براتون مثال بزنم که من وارد یک شرکتی میشم که میدونم این سمت برای بنده است، دیگه شاید تلاش چندانی نکنم چون خیالم از اون سمت راحته، ما بهش میگیم ثبات. ولی از اون طرف پایداری یک معنای بی نهایت خوب داره برای ما در مقابل ثبات، یه جورایی با اینکه فکر می‌کنیم همیشه این دو تا یکسان هستن، یعنی یه جورایی میگیم ثبات و پایداری شاید خیلی وقت با هم دیگه گرس کردم در حیطه اقتصادیش به این معنی که آقا یک اقتصاد بتونه توانایی رو داشته باشه که از یک سطح معینی از تولید در بازه بلند مدت حمایت بکنه. حالا این به هر دلیلی بعضی وقتا پسی و بلندی‌هایی درش به وجود میاد که من از شما ممنونم که موضوع امروز برنامه‌تون رو این گذاشتید که ما چجوری حالا از پس این پسی و بلندی‌ها عبور کنیم. یکی از نکاتی که هستش اینه که خب عوامل بیرونی جای خودشون رو دارن و عوامل درونی هم جای خودشون رو دارن. خیلی اوقات ما باید با عوامل درونی اون اتفاقاتی که در بیرون افتادن رو پوشش بدیم و از حالا اون صدها و اون مسیرها عبور کنیم. یکی از اصلی‌ترین نکات اینه که ما همیشه بیایم مدل کسب و کار خودمون رو هر از گاهی هر از چند گاهی یه بار بازبینی کنیم، ببینیم مثلا حالا تمام این ناپایداری ها و اینها به جای خود، ببینیم مثلا محصول من در این شرایط آیا نیاز مشتریم رو ارضا خواهد کرد، آیا میتونه جوابگوی نیاز مشتری من باشه، اصلا الان که مثلا نسل های مشتری های من، رده سنی مشتری های من عوض شده، من دارم محصولی بهشون میدم که اونها رو به وجد میاره. یعنی یک بازبینی رو ما همیشه میگیم که داشته باشیم که ببینیم مثلا کجای کار هستیم، یه وقت عقب نیفتیم از این یه جوری بهتون بگم رالی حرکت کسب و کارها، اتفاقی که دقیقا خب توی گوشی های هوشمند برای شرکتی مثل نوکیا افتاد که همه گوشی ها همش از اون برند بود شاید یه زمانی، ولی از یه جایی بعد دیدیم که خیلی کم رنگ و کم رنگ و کم رنگ تر شد، حالا یا عمدن یا سهوا، ولی حضور پیدا نکرد در زمینه اسمارت فون ها و گوشی های هوشمند.
بله
ارسلان خدمتتون که این نکته اولشه. نکته دوم آقا مشتری ها، الان من خیلی جاها میشنم که میگن مشتری هامون کم شدن، آقا میگم ما مثلا چیکار بکنیم که مشتری هامون دوباره برگردن. من میگم شما چرا میشینید توی بنگاتون، توی مغازتون، توی کسب و کارتون که مشتری ها به سراغ شما بیان؟ شما به سراغ مشتری هاتون برید.
بسیار نکته جالبی بود. تشکر میکنم از توضیحات خوبتون آقای میرکویی. از شنوندگان عزیز دعوت میکنم در ادامه برنامه رویش با ما همراه باشن. موضوع برنامه اینه: آیا میشه در شرایط ناپایدار کسب و کار رو رشد داد؟ رویش رو از رادیو اقتصاد میشنوید. باز هم موضوع رو خدمت شما عرض میکنم. موضوع برنامه اینه: آیا میشه در شرایط ناپایدار کسب و کار رو رشد داد؟ بذارید این سوال رو از آقای دکتر شجاعی بپرسیم که همین الان وارد استودیو شدن و به جمع ما پیوستن. سلام آقای دکتر شجاعی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما آقای میرکوهی عزیز و همه شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم روز خوبی رو آغاز کرده باشن و در پیش رو داشته باشن.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، در شرایط ناپایدار میشه کسب و کار رو رشد داد؟
خب خیلی معتقدن که نه، خیلی سخته و اصلا بهش فکر نکنید، چون کسب و کار ناشی از یه فضای ثباته. اصلا ما معتقدیم که بی ثباتی، یا ارزم بزرگ شما من یه واژه راحت تر به کار ببرم، بلا تکلیفی. یعنی اگر بنگاه های ما درگیر بلا تکلیفی بشن، بسیار سمه براشون و دوچار مشکل جدی میشن. اما خب بالاخره هر کشوری شرایطی داره و یه محیط کسب و کاری داره که خارج از در واقع توانش و کنترل اون هستش. من به نظرم ورای این که ما امروز به اون بخوایم بپردازیم که مثلا فرض کنید تورم ممکنه باشه، رکود ممکنه باشه، نمیدونم کاهش سرمایه گذاری ممکنه باشه و موضوعاتی از این دست، حتی کاهش تقاضا ممکنه وجود داشته باشه، اما یه پارامتر خیلی مهمی که شما دارید بهش اشاره میکنید، من اسمشو میذارم، اسمش گوشی ناپایداری. میخوام میگم اون ناپایداری اگر منجر به یه نااطمینانی بشه و بنگاه نتونه پیش بینی بکنه بعضی چیزا رو، کار براش سخت میشه. و امروز سعی میکنیم که تمرکز بکنیم روی حالا خارج از فضای کسب و کار به درون بنگاه، که بنگاه چه کارهایی رو باید انجام بده. آیا میتونه خیلی راحت بیاد به پرسنلش، مثلا یه مدیر بنگاه بگه که خیلی خوب میبینید که فضای کسب و کار چجوریه، ما هم دیگه خارج از این نیستیم و همینجوری باید اداره کنیم. یعنی این نااطمینانی و این غیر قابل پیش بینی بودن فضای بیرون رو به راحتی درون سازمانش میبره منطقه. و قشنگ به قول معروف درون سازمان رو میپکونه، قشنگ خیالش رو راحت میکنه. یا دیدید خیلی از مدیرا به راحتی از این واژه مثل نقل و نبات استفاده میکنن که سازمان ما بحرانیه، چون فضای بیرون بحرانیه، از کلید واژه بحران خیلی راحت استفاده میکنن و این باعث میشن که اگرم سازمان بحرانی نیست و شرایط بحرانی نداره، به طور اتوماتیک وارد این فضا و شرایط بحرانیش میکنن. فکر میکنم یه خورده اگر ما امروز تمرکزمون رو بیشتر درون سازمان بذاریم و بگیم درون سازمان به چه نکته‌ای توجه بکنیم، چیز خوبی باشه. من سعیم میکنم که یه مقایسه کوچیکی داشته باشم بین در واقع فضای درون بنگاهی خودمون با فضای درون بنگاهی بنگاه‌های ژاپنی و نگاهی که تو اونجا هست. اینم به نقل از یکی از دوستان بسیار خوبم خواهم داشت که ایشون الان 10-11 ساله درون بنگاه‌های ژاپنی داره کار میکنه و در واقع تجربه اون رو من گرفتم، باهاش صحبت کردم که چه نکته‌هایی وجود داره، مگه اونا درگیر بحران نمیشن، مگه نمیدونم اتفاقات بین‌المللی، اتفاقات ملی اثر نمیذاره روی اونها، اونا آیا میتونن خودشونو حفظ کنن یا نه. یه نکات قشنگی گفتش که به نظرم برای این جلسمون میتونه مفید فایده باشه.
ممنونم از توضیحات خوبتون. ما در ادامه برنامه شنوندگان عزیز در خدمت شما هستیم و از این موضوع صحبت میکنیم که آیا میشه در شرایط ناپایدار کسب و کار رشد داد؟ آیا دکتر بریم سراغ نکاتی که فرمودید در این خصوص حائز اهمیت هست و میتونیم بررسی بکنیم ببینیم که در شرایط ناپایدار به چه نکاتی باید توجه بکنیم که کسب و کار رو بتونیم رشد و توسعه بدیم؟
بسیار عالی. من میخوام در قالب یک واژه کلان اول استفاده کنم، بعد اینو خوردش کنم. اسمشو گذاشتم مدیریت خردمندانه، یعنی یا هوشمندانه بخوایم اسمشو بذاریم، که بالاخره یه زیرکی، یه هوشمندی میخواد مدیریت کردن تو این فضا، که شما بعضیا میتونن خیلی راحت از این فضا سوء استفاده کنن. این رو هم عرض بکنم، ما مستقاشو داریم، نمیخوام تو این جلسه بیارم، که حتی تو کشور خودمون سر همین اتفاقاتی که مثلا برای تغییر نرخ ارز به وجود اومد و تغییر کمبود مواد اولیه به وجود اومد و اتفاقاتی که افتاد، چه بنگاهایی اومدن کسب سود بالایی کردن ولی از طریق در واقع
نادرستش.
یعنی من میخوام بگم که اون وجود داره و بعضیا رفتن ازش استفاده کردن. مستقاشو نمیخوام بیارم چون نباید تعمیم بدیم به کل بنگاه ها و کسب و کارها. ما بحثمون اینه که با فضای در واقع فعلی چجوری میتونیم به صورت صحیح این کارو بکنیم، که من اسمش گذاشتم مدیریتی خردمندانه و هوشمندانه. نکته اولی که میخوام تو اونجا بگم که چقدر بنگاه های ما به توان و ظرفیت در اون بنگاهیشون شناخت دارن. یعنی من تو خیلی جاها میرم میبینم که آدم ها سر جاشون تو بنگاه نیستن. یه فردی بسیار توانمند، بسیار برونگرا، بسیار قوی، ولی بردنش گذاشتنش توی یه کار اداری داخل بنگاه که فرسوده داره میشه، کارهای چیز انجام میده، در حالی که همون آدم اگه میامد مثلا تو حوزه بازرگانی و بازاریابی کاملا اون حوزه رو متحول میکرد، یا میابردنش تو مدیریت ارتباط با مشتری فوق العاده از ظرفیتش رو استفاده کرد. که ما یکی از نکاتی که به بنگاه ها میگیم که استعدادهای دیگه افرادتون رو شناسایی بکنید. یعنی ممکنه شجاعی رو برای یه کار خاصی صدا زدن اومده و به یه پستی بهش دادن، حالا یا با متناسب با مدرک تحصیلیش بوده، من میخوام تازه خوشبینانه بگم مثلا همه اینا متناسب بوده، ولی این آدم یه ویژگی ها و یه استعدادهای دیگه ای داره. آیا تونستیم از این استفاده کنیم؟ بودجه بندی درست در شرایطی که ما شرایط ناپایدار داریم، اینکه به راحتی هر جوری بودجه بندی بکنیم به نظر من درست نیست. شما ببینید تو سطح کلان هم مقام معظم رهبری میان دستور میدن که چون شرایطمون شرایط خاصه، پس سازمان برنامه بودجه ما باید یه بودجهشو در واقع یه بازنگری بکنه و یه مهلت 4 ماهه میدن که اصلا باید ساختار بودجه کشور متناسب با شرایط تغییر بکنه. آیا بنگاه‌های ما این رو نگاه کردن یا نه مثلا هر سال که اومدن بودجه ریزی کردن؟ که من بهش میگم بعضی موقع بودجه هامون معیوبه، بعضی موقع بودجه بندی هامون نامتوازنه. این توازن با توجه به شرایط بیرونی طراحی میشه. اولویت بندی درست و شناخت و بازمهندسی اولویت هاست. من بارها بارا تو کسب و کارا رفتم میگم خب مشکلاتتون رو لیست کنید، موضوعاتتون رو بگید، میبینید مثلا یه 20 تا روی تخته مینویسن یا نام میبرن یا رو کاغذ مینویسن. بعد میگم خیلی خوب، شما بودجه دارید، امکانات دارید، وقتشو دارید، همه نیروهاشو دارید که همه اینا رو با هم انجام بدید؟ میگن نه. میگم خب اولویت بندی بکنید. مثلا من تو بنگاه ها میرم میگم که مشکلاتی که الان سازمان شما داره رو بنویسید. میشینن هر کسی جدا جدا مینویسه. بعد میگم خیلی خوب، میریم کار گروهی با هم میکنیم، از تو دل اینا مهمتریناشو در بیاریم، از تو دل این اولویت بندیشو در بیاریم. وقتی این کارو میکنن ازشون یه سوالی که میپرسن، میگم شما با چه شاخصی این اولویت بندی کردید؟ چی بوده؟ اول شاخص گذاری کردید که میخواین اولویت بندی کنید یا نه این چون به ذهنتون رسید که این بعد اولویت بندی بشه همینجوری گفتین این خیلی مهم استی؟ معمولا هم به چی میرسن؟ تاش میرسن خب معلومه دیگه، ما پول نداریم، نقدینگی اون اومده پایین، نقدینگی بدین. نه که اون شاخصا رو ما نذاشتیم، نتیجهش قبل از اینکه دوستان بنویسن من نتیجه رو میدونم که به چی خواهند رسید. بنابراین این اولویت بندی درست و بازمهندسی یکی از نکته های مهمی که بنگاه ها نمیتونن این رو تو اون شرایط کار کنن. یه بحثی هم قبلا داشتیم که من اسمشو گذاشتم شکار هزینه های زائد و اتلاف ها، که رو بحث ناب و موده ها کار کردیم. بله. که خب خیلی از بنگاه ها روی این کار میکنن، که حالا من میگم اگر بریم روی مثال حالا اون بنگاه‌های ژاپنی، دقیقاً شما این رو می‌بینید که متمرکز میشن روی این بحث که ما چجوری هزینه‌های زائد و اتلاف‌هامون رو شکار کنیم. چون این تعریف اگه خاطر شنوندگانمون باشه، ما قبلا هم گفتیم که وقتی میگیم اینو شکار کنیم و حذفش کنیم، این چیزیه که نه برای بنگاه ارزش ایجاد می‌کنه، نه رضایت مشتری رو ایجاد میکنه. یعنی مشتری ناراضی میشه که داره پول بیشتری بابت یه محصول میده و من اون پول بیشتری که دارم میگیرم بابت یه هزینه زائدی دارم میکنم، به خاطر اینکه انباشت نیروی انسانی دارم، حمل و نقلم درست نبوده، انبارم درست نبوده. یعنی عاید سازمان هم نمیشه که بگیم درآمدش یا سودش رو افزایش داده. بنابراین یه چیزیه که هر دو طرف ازش به نوعی ناراضیان و منتفع نمیشن. خب این تو شرایط نااطمینانی یا رو شرایط ناپایدار به شدت حائز میاته که من برم اینا رو درست شکار بکنم که بتونم خودم رو توی بازار و توی کسب و کار باقی بذارم، بتونم بقا داشته باشم و هزینه هام ایهو افزایش پیدا نکنه. من به جد دارم عرض میکنم خیلی از چون این تخصص رشته‌ای من مهندس صنایع است دیگه، که نشون میده که خیلی از هزینه هایی که بنگاه ها روی قیمت تمام شده شون دارن یا به مشتری تحمیل میکنن همین اتلاف هاست و ما متاسفانه بهش دقت
نمی‌کنیم. به فرموده شما اونها رو شکار بکنیم. خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون. شنوندگان عزیز در ادامه برنامه همراه ما باشید، بیشتر در این خصوص صحبت می‌کنیم که آیا در شرایط ناپایدار میشه کسب و کار رو رشد داد؟ بریم ببینیم دوستان عزیز شنوندمون راجع به موضوع برنامه چه نظری دارن و اینکه چطور میشه در شرایط ناپایدار کسب و کارها رو رشد داد. راه‌های ارتباطی برای شما عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستید: شماره تلفن 22652525، سامانه پیامکی 30036-37، اولین پیامکمون رو از آقای اسماعیل نادربیگی بخونیم از گوهردشت کرج، که گفتن در شرایط ناپایدار و بدون داشتن آینده روشن، قریب اتفاق فعالان اقتصادی از هر گونه ریسکی خودداری میکنن در مقطعی که همه ناامید شدن، اما بسیاری هستن شرکت‌های بزرگ در دنیا که در بدترین شرایط اقتصادی زمانه خودشون به سمت اوج حرکت کردن. پیامک بعدی رو آقای اردستانی از مشهد مقدس فرستادن، گفتن آنچه تولید و تولید کننده رو دل شکسته میکنه مشکلاتی هست که تهیه کننده مواد اولیه و عدم حمایت برای تولید کننده به وجود میاره. مواظب عدم آسیب به تولید باشیم تا در هر شرایطی رشد کنند. آقای یاسین محمدی از قم گفتن در موقع ناپایداری نیروی هوشمند و توانمند و سخت کوش میتونه پیروز باشه. گفتن لطفاً در خصوص در نظر گرفتن شاخصها در بیان مشکلات سازمانی بیشتر توضیح بفرمایید. فروهش از تهران. خب باز هم منتظریم پیامک های بعدی شما از راه برسه و برخی از پیامک ها هم مشابه همین پیامک هایی بود که خوندیم. ممنون و متشکرم از همه شما. 30367 سامانه پیامکی ماست. نظرهاتون رو بفرمایید، اگر پرسشی هم هست مطرح بفرمایید. بریم سراغ آقای دکتر شجاعی و مقایسه‌ای که آقای دکتر داشتی در خصوص بنگاه‌های ایرانی و ژاپنی و نکاتی که از تجربیات دوستتون برداشت کردید.
خواهش میکنم. ببینید، برداشت من از گفتگویی که داشتم با دوست عزیزم آقای دکتر تهرانی این بود که مشکل کسب و کارهای ایرانی سه تا نکته مهمه به نظر من. به نظرم کسب و کارهای ایرانی ما، من دارم بحث درون سازمانی میکنم، باز دارم تاکید میکنم، من به فضای بیرون که میدونم دلایل متعددی داره و اثر میذاره رو بنگاه، اون رو بهش اعتقاد دارم و اون جای خودشه که باید بهش پرداخت، ولی درون بنگاه ها ما خیلی از بنگاه هامون سیستم زده است. این یکی از به نظر من مشکلات جدی سازمان هامونه. سازمان هامون خیلی پرهزینه اداره میشن درون سازمان و نتیجتاً کم بازده هستن. یعنی این سه تا پارامترهاییه که به نظر من رو خیلی از کسب و کارهامون اثر گذاره. یا من میبینم که خیلی از کسب و کارهامون عادت دارن، من چون کار حل مسئله میکنم و کارهای در واقع مسئله یابی و مشکل یابی تو بنگاه ها انجام میدیم، میبینم خیلی بنگاه های ما عادت دارن، یعنی ایرانی جماعت به قول معروف عادت داره که خیلی چیزهای ساده رو پیچیده بکنه. واسه همین یه مشکلی که خیلی ساده هستش و میشه استاندارد حلش کرد، میبینید انقدر پیچیدهش میکنن که بعد بنگاه دوچار مشکل میشه که اصلا من چه جوری اینو حلش بکنم. که وقتی بهشون میگم که تحقیقات توی دنیا به ما نشون داده که 77% از مسائلی که ما باهاش برخورد میکنیم یا استانداردن، یعنی از قبلا حل شدن، استاندارد خیلی راحت انجام میشه،
قالب خاص
یا یه بهبود کوچولویی از همون صنعت خودتون یا از همون سازمان خودتون بدین، مسئله حل میشه. 77% دقت کنید، عدد بسیار بالاییه. پس چرا ما اینقدر همش درگیر این پیچیدگی ها و اینا هستیم؟ نشون میده مسئلهمون رو خوب تو سازمانمون تعریف نکردیم، یا ابزارمون رو اشتباه انتخاب کردیم، یا کارمون رو خیلی پرهزینه تعریف کردیم. یعنی یه پیچیدگیه که خودمون ایجاد کردیم، نه اینکه ارزم بزرگ شما سازمان یا خود اون مسئله واقعا پیچیدگی رو داشته باشه. الان تو سازمان ها یکی از ابزارهایی که ازش استفاده میکنن، خودش اسمش از ابزار کاهش پیچیدگی سازمانی، که جزء 25 ابزاریه که و متدیه که اصلا جز پرکاربردترین ابزارها و یا تکنیک ها توی دنیاست، ولی ما علاقه مندیم که اینو پیچیدش بکنیم. من مثالشو بزنم که مثلا این که من گفتم سیستم زده ایم، من بارها بارها تو سازمان ها رفتم میبینم یه تقلید ناشیانه و یه تقلید ناآگاهانه داره از برخی از تکنیک ها میکنیم، بدون اینکه توجه کنیم که اصلا سازمان اون بلوغ لازمو پیدا کرده یا نه. من رفتم توی سازمانی، حالا این مستاقای خوبیه برای اینکه دوستان بشنون که چقدر ما راحت این اشتباه ها رو انجام میدیم درون بنگاه. رفتم توی سازمان گفتم که خب موضوع شما چیه؟ گفتن ما میخوایم رو نوآوری. خب موضوع هم قشنگه دی، عنوان جذابیه، تا میخوایم سازمانمون نوآور باشه، نوآوری مختلف، اصلا تو این شرایط کسب و کار ما میخوایم کلی نوآوری بکنیم و اینها. من یه بررسی گفتم اجازه بدید من یه بررسی بکنم سازمانتون رو. گفتن باشه. ما یه بررسی کردیم و تو جلسه بعدی که نشستیم گفتن خب ما از کجا شروع کنیم، چه نوآوری هایی داشته باشیم؟ گفتم با کمال چیز تأسف و با کمال معذرت باید بگم اینطوری که شما الان اصلا نیاز به نوآوری ندارید. گفتن همه دنیا دارن میگن نوآوری، نه شما میگید. گفتم شما ببخشید اصلا سازمانتون تو عصر نوآوری زندگی نمیکنه. گفتن که پس چیکار کنیم؟ گفتم به نظر من شما یه سیستم پیگیری بذارید مسئلتون حل شه. اصلا نیاز گفتم شما من بررسی من نشون داد شما هم محصولو دارین و محصولتون خوبه، هم مشتری اونور نیاز داره و چیز داره. کسی تو این سیستم شما پیگیری نمیکنه اینو به اون برسونه. اصلا شما نیازنده سیستم پیگیری هستین. اصلا اینکه برید یه دپارتمان را بندازید نوآوری بکنید الان ندارین. اصلا بلوغ سازمانیتون به سطح نوآوری نرسیده. شما من با این مکانیزمی که میگم یک سیستم پیگیری تو مجموعتون راه اندازی بکنید، ببینید فروشتون بیشتر میشه یا نه، ببینید محصولتون به دست مشتری میرسه یا نه، ببینید رضایت مشتریتون بیشتر میشه یا نه، چون مشتریتون اینو لازم داره، نمیرسه دستش، ناراحت از این بابت. یعنی اصلا نیاز به اون نداشت. یا رفتم توی سازمانی، یه دوستی اونجا بود اصرار بر این داشت که ما میخوایم اتوماسیون اداری راه اندازی بکنیم، ما سیستممون میخوایم پیپرلس بشه دیگه، بدون کاغذ فلان. من گفتم من سازمانشو بررسی کردم، گفتم که سازمان شما هنوز به اون صد نرسید. گفت نه بابا اصلا چی شما میگی، ما باور داریم ما باید این کار رو انجام بدیم و اینا. گفتم نمیدونم، بعدم رفتش رو انجام داد، یعنی بعد اعلام که این کلی هزینه داد سیستم اجرا کردن و بعد دستور عمل داد که نباید این کارو بکنید و این. من برای اینکه بهش ثابت بکنم که شما هنوز به اون بلوغ رسیدید یا نه، یکی از دوستان دیگه‌م رو خواهش کردم که نامه‌ای بزنید به این شرکت، به مدیر عامل، و یه تقاضایی داشته باشید. این اتفاق شروع شد، یه نامه‌ای زدن به مدیر، ایشون نوشت به مدیر عامل و رفت دفتر مدیر عامل گفتش که من این نامه رو آوردم، شما چیز کنید روش، آقای مدیر عامل دستور بدن. گفتن نه آقا، اینجا اصلا سیستم پیپرلس اتوماسیون، شما باید برید دبیرخونه اونجا مراجعه بکنید این کار براتون انجام بشه. رفتش، میگم من رفتم دبیرخونه، بلافاصله نامه منو اسکن کردن چون باید فایلش باشه دیگه و نامه منو بایگانی کردن. بعد گفتم خب من چیکار کنم؟ گفتن این کد، این شماره و اینا، کد پیگیری و اینا شما